أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. انسان تا خمس مال را ندهد نمیتواند در آن تصرف کند، دست به اون مال نمیتون بزن. و نیت دادن خمس به تنهایی کافی نیست. من نیت دارم که خمس مالم رو بدم، این کافی نیست. همچنین نمیتواند خمس رو ذمه بگیرد. گردنم خمس که تو مالمه به گردنم بعد میپردازم، این به درد میخوره. همچنین نمیتواند خمس رو به ذمه بگیرد و در مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند کار حرامی کرده. و اگر آن مال تلف شود خمس رو باید یه پول دیگه بده، در اصل بدهکاره. و اگر آن مال که توش خمس بوده، من تصرف کردم، بی اجازه تصرف کردم، تلف شد، باید خمس آن را بده. ببینید یه مقدار اختلاف بین فتاوای آقایان در همین مسئله که عرض کردیم هست. خواستم فقط یه اشاره کنم، دو تا نظریه در خمس وجود داره، هر نظریه مبنا داره. مثلا فرض کنید که قرآن می‌فرماید و علم و انما غنمتم من شیئین فان لله خمسه، آنچه که به دست آوردید، آنچه به دست آوردید خمسش مال خداست. این ان خمسه فان لله برای خداست، مال خداست. این لام یعنی چی؟ دو تا نظریه در فهم کلمه لام قرآن وجود داره، دو تا نظریه فقهی به وجود میاره. لام یعنی مال، مال خداست یا حق خداست. دو تا نظریه در فقه ما در مورد خمس وجود داره. یه نظریه میگه خمس ملکه، یعنی یک پنجم از مال سودی که شما به دست آورده اید، مثلا همونایی که میگیم در موردش خمس، یک پنجمش مال خداست. یعنی چهار پنجم مال شماست، یک پنجمش مال دیگرانه. خب اگه با این معامله کنی معاملت باطله، بنظر یک پنجم معامله باطله، چون شما تو مال مردم دست زدی، با مال مردم رفت خرید کردی. خب با مال مردم خرید کنه که صحیح نیست. اگه گفتی ماله، یه نظریه وجود دارد میگوید خمس مال ملک خدا و رسول، ذوی القربا، مساکین، یتاما، ملک اوناست. اگه گفت ملکه، پس شما توش یعنی باش خرید کنی، خرید باطله، معامله صحیح نیست، در یک پنجم معامله صحیح نیست. اون نظریه دیگه میگه حقه. خب اون نظریه که میگه حقه، شما اگر با این خرید کردی، اون میاد تو این مال، تو این چیزی که خرید کردی، از پول در میاد، میاد تو این. اگه اینو خوردی از تو این در میاد، میاد به گردنت. یه حقه. بین حق و ملک فرقه. ببینید شما مثلا فرض کنید صدی شیشه مردم شکستی، اون از شما یه طلب داره، حق داره بر گردن شما. میتونه بیاد فرش شما رو برداره بره؟ نه، چون مال اون نیست. هیچی از آن چیزی که شما دارید مال اون نیست، اون بر شما یه حق داره، حق تو، حقش باید بپردازی. این مال هیچی از اموال شما مال اون نیست، ملک اون نشده. با این کاری که کردین به اون ضرر زدین شما، یه حقی بر شما، یه حقی بر شما پیدا کرد. بخش از اموال شما مال اون نشد، ملک اون نشد. این فرق است بین حق و ملک. مثالش هست. خب همین دوتا نظریه که خمس ملک خدا و رسول و ذوی القربا و مساکین یتاما ایناست، ملک اوناست یا حق اوناست، این حقه فرق میکنه. وقتی با اون پولی که توش خمسه من خمسه ندادم معامله کردم، معاملهش صحیحه، خمس اومد توی جنسی که خریدم، جنس رو ارز کنیم مصرف کردیم، فرض خوراکی بود خوردیم، گناه کردیم، اون کار نداریم. اما این از اون تو در میاد به گردن من چون حقه. اما فرمودن ملکه دست نمیشه زدی، اصلا دست نمیتونی بهش بزنی، چون یه چیزی هستش که یه مقدارش مال مردمه، میگن مال مشاع رو، یعنی مالی که چند تا سهم داره، هیچ کم از طرفین سهم هر کم از سهام دارن تو مالم تعرف کنن مگر اون رفیقاشون راضی بشه. مثلا فرض کنی یه کسی پدری از دنیا رفته، یه خونه به جا گذاشته، خونه مال بچه هاست، اگه میگه من راضی نیستم شما میتونه بیرون تو خونه، منم سهم دارم آقا، دو دنگی خونه مال منه، اما گفته من راضی نیستم. چرا؟ چون ذره ذره این خونه مال سه نفره، مثلا مال همه وارث هاست، ذره ذره. مگه اینکه وقت بعد با هم قرارداد میبندیم، میگن افراز کردن، اون سهم ها از هم جدا میشه، این دست راست مال شما، وسط مال شما، مثلا اینجوری، اون وقت دیگه مال شخصی میشه. شد. پس بنابراین این مالی که تو خمسه شریک داره، شریک هم راضی نیست، من میخوام دست بزنم. حالا اگه دست زدم با این پولم رفتم خرید کردم، یک پنجمش مال من نیست. اگر وکیل، ببینید مرجع وکیل فقراست، اون اگه وکیل فقرا اجازه بده، مصلحت بدونه اجازه بده، خب این معاملت صحیح میشه، شما پولش میری میپردازی، اگه نده میشه اون جنس نمیشه دست بزنی، اون پول نمیشه دست بزنی، حالا تو این جنس نمیشه دست بزنی. آقا من 20 درصدش گذاشتم کنار، با این درست نمیشه. یه ذره البته اختلاف هست تو این که من 20 درصد و خمسشو گذاشتم کنار میشه به بقیه دست بزنیم یا نه، معمولا میگفتن نمیشه. حالا اونو باشه، چون یکم اختلاف داره بازی مسئله. اگر در اثناء سال وسائل مورد نیاز خود را بخرد، خب وسط سال دیگه از درآمد حقوق ماهانه خودم، من فرض کنم یه یخچال لازم داشتیم، یه یخچال خریدم، یه پاش به زیر پامون لازم داشتیم، وسایل لازم زندگی خریدم، خب خمس نداره مسئله. اگر بعد از آن، اگر بعدن از آن وسایل بی نیاز شود، فرض کنید که بنده مثلا یه عبای کروف داشتم که دیشب پرشم دوشم میکردم، اون برای سرماست، این 5-6 سال گذشته که سرما اونجوری نبود، خب ما مثلا عبای پایت دوشمون میکردیم، خب اینو من خریدم لازمم داشتم دوشم کردم، یه سال دو سالم دوشم کردم، بعدم دیگه سرد نشد موند، چیکارش کنی؟ مثال دیگه، خانوما وقتی جوونن مثلا فرض کنید که وسایل زینتالات طلا دارن، خریدم 20 سال 30 سالم دستش بوده، اما حالا یه کمی مسن شده دیگه، این براش مثلا داره شأنش نیست، اینو کنار گذاشته، خب این خمس داره یا نداره؟ دوتا نظریه است. اگر بعدن از آن وسائل بی نیاز شود، خمس دادن آن لازم است لازم نیست، دوتا فتوا. این که من نوشته بودم لازم نیست ماره فتوای سیستانیه، آقوم امام میفر بودن لازم است، شما یه مدتی از این استفاده کنید، حالا بیکاره، دیگه ازش استفاده نمی کنید، دیگه جزء معونه زندگیت نیست، جزء لوازم زندگیت نیست، اگه جزء لوازم زندگیت نیست خمسش باید بدید. حالا اونم یه مسئله است، وقتی دیگه این لازم نیست، طلاها رفت فروخت، خب باز فتوای امام این بود که یه چیزی که لازم زندگی شما بود، خب لازم زندگی خمس نداره، دیگه لازم نبود شما فروخت، آن باید خمسش بدید، آن همون آن بذاریم سر سالی نیست. شد؟ پس وسائل زندگی، وسائل لازم زندگی، از درآمد سالم من خریدم، نه پول مونده، از پول مونده نه، از درآمد سالم خریدم، خمس نداره، صد سالم استفاده اب نداره. اما وقتی از کار افتاد دیگه مورد لزوم نیست، دو تا نظر بود. این آی سیستانی بود عرض کردم خدمتتون. یه چیزی با یکی از دوستان تو راه میمدیم و هم صحبت میکردیم، یعنی من یاد یه چیز افته بودم، حالا اون یاد یه چیزی در مورد دیگران دارم این فکر رو میکنم، در مورد خودمونم هست، کوچه اون کوچه منظر ما کوچه باریکیه، اما فعلا راه شده خیلی بسن، راه ها رو یه مقداری نزدیک میکنه، بنابراین ماشین کوچه میاد و میره، بلد زیادم شده، را بندون میشه به طور جدی. دیدم که مثلا ماشین تو خیابون اصلی پیش میزنه با سرعت یه کمی راه میبینه باز با یه سرعتی، بعدم این رفی که چشم دور شد ماشین بعدی اومده باز این راه باز به سرعت میاد. یه چیزی گفتم که با اون دوستم یه مقدار در این زمینه صحبت کردم، یاد هرس افتاد. درد اون ماشینیه نیست، درد منم هست. بعد یه شعر از شاعر برای ایشون خوندم که قبلا هم شاید مثلا مکرر توی جلسه خوندم، گفته بود که سالها پیروی مذهب رندان کردم. رند رو توی روایات ما بهش میگن کیس. کیس اون کسیست که دان لما بعد الموت، درش بنده بعد از مردنه. اون سرنگه سالها من اینجوری رفتار کردم، رفتار کسانی رو که بنده آخرتن. اولش آدم به زور عمل میکنه، اولش من میخوام نگاه نکنم به نامحرم، اولشه زور داره، دائما دارم جنگ میکنم با خودم. بعد یه مدتی که جنگ کردی این چون چیز کوچیکیه، زور دادم باید مسلط بشه بر خودش. اگه 40 سال گذشته مسلط نشد، حالا اون مثل هرس خب یه کمی گرانه، سالها باید زحمت دادم بکشه. کار چیا رو بکنه؟ کار کسانی که هرس ندارن. سالها کار کسانی که هرس ندارن من کردم، اونا زرنگ بودن، رند اونا بودن واقعا. بعد میگه تا به فرمان خرد عقل قوت پیدا میکنه. اگر آدم کار اون آدم های درست رو انجام بده، تقلید باید در بیاره، تقلید آدم های درست رو. وقتی من تقلید آدم های درست رو در بیارم، یه روز، دو روز، سه روز، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، بیست سال، ثمر میده. عقل آدم اون وقت در اثر عمل، یه عقلی ما داریم که در اثر عمل قوت پیدا میکنه. اون عقلم بهای بهشته، بهای بهشت عقله. فرمایش امام دیگه، العقل ما عبده به رحمان وقتو سلا به جنان. باهاش بهشت میشه کسب کرد. من میدم میخرم بهشتو، چی میدم؟ عمل. اون عقل با عمل به دست میاد. خب اگر من کار خوبا رو تقلید در آوردم، تقلید در آوردم، مثلا فرض کنید کسی حرفی زده، من الان میخوام اینا رو پاره پارش کنم، از بس غضب کردم، اما ادای آدمای درست رو در میارم که وقتی حرف نادرست شنیدم گوششون بدهکار نیست، مثل اینکه اصلا حرف به من نزده. فرمایش امیرالمومنینه، فرمودن امر رو علی لعین یصب بنی. من بر آدم فلان عبور میکنم یه چیزی بدی میگه، قلت الله یعنی به من نبود، کسی دیگه بود، من چیکار کنم؟ اینجور ادای اونا رو من در میارم. من میخوام الان این آدمو پاره پارهش کنم، از بس غضب کردم، اما اون کارو نمی کنم. ادای امیرالمومنین در میارم که میفهم بود به من اصلا کار نداشت، به من چی کار داشت؟ من این حرفو نزده بود، بنابراین هیچ اوقاتم هم تخت نمیشه اصلا. من که اوقاتم خیلی تخت شده، ادای آدمی که اصلا اوقاتش تخت نمیشد، تخت نشد، اون چی کار میکرد؟ اصلا اعتنا نمیکرد، میرم. منم اعتنا نمی کنم، میرم. این ثمر میده، یه چیزی رو تو آدم رشد میکنه، قد میکشه. هممون وقتی متولد شدیم یه بذر بود، بذرش بود، اگه آب میدادی مراقبتش میکردی این رشد میکرد، اون رشد میکنه که اسمش عقله. اون عقلو میدیم بهشت میگیریم، ولی تو سبب هل جنان بهشت با اون کسب میشود، آدم با اون بهشت میخره با عقل. یه چیزی فرمیده قرآن، یه بحثی عرض کردیم، یه بار دیگه عرض کردیم، تو همین شبا من ازم عرض کردیم، فقط شما یه دونه خوبی بیارین، فقط یه دونه خوبی، بابا یه دونه، من قناعت میکنم به یه دونه خوبی. اینجا یه دونه خوبی رو گفته قرآن، و من یوق شح نفسهی و اولئک هم المفلحون. دوبار تو قرآن با همین لفظ، من یوق یعنی محفوظ بماند، کسی که محفوظ بماند از بخل خودش، از شر بخلش راحت شده باشه، این رستگار. این تازه خدا نصیب همه تون رو کنه به صورت خیلی خوبش، و ما مشرف شدیم برای خب همه بندها رو عبور کردیم، آخرین بند که باید مهر بزنه و ما عبور کنیم وارد خاک عراق هم شدیم، آخرین پاسپورت فرادا ممنوع مثال عرض کنم، یه روزی ما داریم هی باید پاسپورت نشون بده، باید پاسپورت نشون بده، باید پاسپورت نشون بده، پاسپورت نشون بده. وقتی از همه پاسپورت ها رو نشون دادی اجازه دادن، ما همیشه رستگار رست از این بندا نجات پیدا کرد. یه هر کسی بخل نداشته باشه رستگار شد. یه سندی من میذارم ایش اون بر پل برو باها، یه خوبی، یه خوبی یار قبوله، آن خوبی چیه؟ من بخل ندارم. آدم 30 سال 40 سال تمرین بخل ندارم بکنه. بخل ندارم یعنی چی؟ عرض میکنه که بینید گرونی یعنی چی. مثالا مثال عرض میکنه، یه نفر مراجعه کرده به من میخوام بهش کمک کنم، اگر تمام مالمو تو مشتیم بذارم اصلا تو سینم هیچ احساسی ندارم، سختم نشده. به اول نفر همه میگه امیرونی نبود، میگه اون خبیث اومد پیش معاویه گفتش که کجا میای؟ گفت از نزد بخیلترین مردم ها. یعنی کی؟ اسم اونم اوقاتش نخوش. اونجا وقت گفتن که اگر علی دو تا خزانه داشت، قدیم هم گفتن خزانه، حالا مثلا خزانه باز میگیم، یه خزانش پر از طلا بود، یه خزانش پر از کاه بود، اول طلاها رو میداد بعد میخواست کاه ها رو بده. بی دغدغه نمیشه، بی دغدغه است، بی دغدغه. من 5000 میخوام بدم به فقیر. من خود تو کوچه مرد میشدم، یه آقایی عبور کرده بود، پول رو دور سر خودش گردونده بود، انداخته بود توی یکی از این صندوق ها. یه آقای دیگه هم دیده بود و دعواشون شده بود که چرا دور سر بود. من میخوام 5000 بدم دور سرم میگردونم، دور سر بچه‌م میگردونم. محاسبه نمی کنه، محاسبه نمی کنه، کرمه دیگه، محاسبه نمی کنه اصلا. تو مثلا یه ظرف شوره در شوره در دادی منم یه ظرف آش، این محاسبه نمی کنه. اما رسته آره دیگه، کمترم میشه، آره یه چیز کمترم میشه. کسی گناه نکنه اونم رسته، اون یکم سخت بود، همین یکم راحت تره. کسی گناه نکنه، آه هیچ گناه نکنی هیچ دخل مشکلی وجود نداره، مشکل هر چیز مال گناه. خب وقتی من گناه نکردم چه مشکل؟ هیچ مشکل وجود نداره، تو مال گذشته است. خدای متعال از زبان ایشون نقل شده از حدیث، به اصطلاح میگم حدیث قدسی است، ظلم از من عبور نمی کنه. یه جای بنده مثلا به زبان خودمون مثلا تمثیل بشری، تجسم بشری، من سر یک پل نشستم، هر کسی میخواد عبور کنه ظلم فقط نیاره. امام حسین قیام کرد، فرمود من هدفم در قیام امر معروف و نهی از منکر است. وقتی خود بزرگوار فرموده من میخواستم امر معروف کنم نهی از منکر کنم، دیگه من تفسیر دیگه براش نباید بکنم دیگه. فرمود میخوام اصلاح کنم امت جدم رو، یعنی یه عیب پیدا کرده امت جد من، یه عیب پیدا کرده، اون اصلاح کرد. چی کار میخوام بکنم؟ مثلا یه قتل عام کنم علیه بالله؟ نه، اصلا قتل عام اصلا درست نمیشه، بدتر میشه. میخوام یه جریان چریکی درست کنم در عالم اسلام. پیشنهاد کرد باقی برو یمن، اونجا دوستان پدرت هستن، اونجا تو رو محافظت میکنن. نگفت آره یا نه، خب من هر جا برم منو میگیرن میکشن. همین تازه توی تاریخ تبری جوهر زب، این سوراخ یک سوسمار، برن میکشن بیرون. من میخوام امر به معروف کنم نهی از منکر کنم، اینو ما تصورش برای ما کمه. ایشون میگه من بیعت نمی کنم. یعنی چی؟ این چیز مهمی نیست. نه مهم بود. نمونش اینه که همونی که میگه تو خانه خدا آدم فرستن بکشش، در حال طواف بزننش، 30 نفر از بنی امیه فرستادن، شمشیر زیر احرام بستن، منو یه جای گیر بیارن، من نمیمونم، من یه قدم، یه وجب فرمون، یه وجب بیرون از حرم کشته بشم، برام بهتره که یه وجب داخل حرم باشم. من میخوام برم که با خون من حرم شکسته نشه، حتما منو میکشن. چرا؟ من میگم بیعت نمی کنم، همین، هیچی نیست. تمام کاری که امام حسین میخواست بکنه، تمام کارش بیعت نکردنه. بیعت نکردن عبارت است از امر معروفی که میفرماید، نهی از منکری که میفرماید، اصلاح امت جد از این طریق ممکن است. کار فرهنگی میخواد بکنه. از کردم که
یه کودتا میخواد بپا کنه، نه با کودتا درست نمیشه. یه جریان چریکی میخواد درست کنه، نه با اونم درست نمیشه. میخواد بره بجنگه، چجوری بجنگه؟ نمیشه بجنگه. اگه میشد بجنگه البته میجنگه. مردم کوفه اگر پایدار میمونن به آنچه که وعده کرده بودن عمل میکردن، وفاداری میکردن، امام با اونا یه حکومت بپا میکرد، حکومت عدل. مرسون وزیر دستیدم به باد میرن. یعنی یه روز این کوفه در برابر شام قیام کرده بود زمان امیرالمؤمنین، اینا سستی کردن، اونا معاویه یک از 4 تا 5 تا شیطان بود در حرب، معاویه یکیش بود، زیاد یکیش بود، جزی لشکر معاویه بود، عرضم به حضور مغیره بن شعبه بود تو لشکر معاویه، یکیش تو لشکر امیرالمؤمنین بود، اونم رأس تقوا بود. خودش گفت اگر تقوا نبود من یه کار میکردم، همه ی عرب رو دستشو بند میکردم. قیس بن سعد بن عبد اینم دست بسته است، دوست امیرالمومنین، دوست امیرالمومنین دست بسته است دیگه، نمیتونه کلک بزنه به کسی، اونا میتونه. اما حالا زمان یزیده، اگر مردم کوفه همت میکردن، پایداری میکردن، وفاداری میکردن، میشد. الان یزید بود فقط یه ابن زیاد داشت، فقط میشد، اما اونو کوتاهی کردن. پس یه جنگ رسمی قانونی، مثلا یک دولت عادلی در برابر یک ظالمی قیام کرده با اون میجنگه، اون رو مغلوب میکنه. این ممکن بود که از نظر جمعی، یعنی از نظر لشکر جمعیت همچه آدمی رو نداره امام حسین، یعنی کوفیا کوتاهی کردن. پس کار چریکی جواب نمیده، کودتا اصلا فرض نداشت دیگه، اون جواب نده، فقط این راه بود که این راه هم بسته است راهش. پس مونده یادتون باشه از کنید وظایف فردی داره امام در اونجا، وظایف فردی، امر معروف نهی از منکر در حد فریادی در عالم اسلام بر نشون دادن حق و باطل، فقط همین. این نشون دادن حق و باطلی که امام انجام داد ثمر داد، سمر داد. یزید یه حکومت بپا کرده، به عنوان جانشین پیغمبر نشسته، یک فاسق فاجر علنی، یک بدعت. دو، دیشب توضیحشو مفصل عرض کرده، خلافت در طول این 50 سال، 50 سال گذشته از وفات رسول خدا، به خلافت تبدیل شده است به خدایی، نه خلیفه پیغمبر دیگه نداریم، خداست. ببینید وقتی که برای مردم مدینه گفت، گفت من 3 روز جان و مال و ناموس من رو برای شما حلال کردم، جان و مال و ناموس مردم مدینه رو من برای شما حلال کردم. تو دارالاماره مسلم رو آوردن، یه کسی بد گفت مسلم، ایشون فرمود تو کی هستی؟ گفت من اون کسی هم که امام زمان خودم را میشناسم، مثلا حالا به زبان فارسی خونم به او ارادت میورزم، در حالی که تو مخالفت کردی با امام زمان خودت، حقت زقوم جهنمه. چون گفت آب بر من، گفت نه آب نباید تو بخوری، تو باید صبر کنی یه دقیقه دیگه حمیم جهنم اون مثلا. چرا؟ تو امامتو نمیشناسی، من امامم میشناسم. یه همچی چیزی عرض کردیم که تو روایت ما هست، این حرفش که دیشب عرض کردیم، 30,000 نفر اومدن توی کربلا، اینا همه دقت کنید فلسفه دارن برای کاری که میکنن، دغدغه خاطر ندارن، اطاعت از خلیفه تبدیل شده است به دین، به دین دقت کنید، این کل دین خلاصه شده است در اطاعت از خلیفه، ولو خلیفه یزید بن معاویه باشه، کل دین. اگه اون میگفت نماز نخوانید، به قصد قربت نماز نمیخوان، گفته مردم یه شهر، مردم بیگناه بودن. ببینید سرباز، چند هزار نفر سرباز شورش کردن، خب سربازا رو دونه دونه گیر بده بکشید. مردم شهر که اونا قیام نکردن، مردم شهر تو خونه بودن، زن بچه، اونا چه گناهی کردن؟ من جان و مال ناموس اینا رو برای شما حلال کردم. اطاعت از خلیفه شد کل دین، اساره دین، خلاصه دین. میگیم که عبارت عوض می‌کنیم، میگیم اسلام شده از پرستش خلیفه. آقا اسلام شده از پرستش خلیفه. هیچ وقت در طول تاریخ بتی به این بزرگی پرستیده نشده. مسلمان ها شدن بت پرست. بت پرست این خلیفه پرست.
فرعون اینقدر خداییش بزرگ نبود که خلافت اینجوری شده. مثلا مثل فرعون شده دیگه، حالا یکمی تخفیف بده. امام حسین میخواد این بت رو بشکنه. پس یه امر معروفی بود که این خلیفه حرفی به خود این حرفیست. خلیفه اومده در نهایت مثلا بدی، فسق، فجور، همه چی درجه یکه، این اومده جای پیغمبر نشسته. این یک بدعت تازه است. دوم، در طول این 50 سال، این حرف مال 50 سال طول کشیده، در طول این 50 سال خلافت تبدیل شده است به خدایی. اسلام که خدا پرستی تبدیل شده به خلیفه پرستی. توضیح عرض کردن، خلیفه میگه جان و مال و ناموس مردم رو، مردم مدینه رو من به خیال کردم. یه سرباز ما توی خونه، یه زن بود بچهش تو سینش بود، تو شیر میخورد، هرچی گشت چیزی گیر نیورد، از عصبانیت بچه رو گرفت کشید مغزش رو زد به دیوار. بدتراش رو نمیگم خب. این اصلا دغدغم نداشت، چون داره اطاعت میکنه. محاصره مکه رو عرض کردیم، محاصره کرده شهر مکه رو، میگفتن خانه خدا محترمه البته، اما اطاعت خلیفه بزرگتره، مهمتره. این دوتا در برابر هم قرار گرفتن. ما اطاعت خلیفه رو بر آن مقدم میدانیم، پس بنابراین به عنوان اطاعت از خلیفه مکه رو صاف میکنی. سوزوندن، خراب شد، اصلا دغدغه ندارن. فرمانده این لشکر اومد داخل شهر، با عبدالله بن زبیر داشت بحث میکرد. کبوترهای مکه، کبوتر دادیده، خدا نصیب کنه انشالله برید همتون به زیارت خانه خدا. اون کبوتر اطراف این داشتن دونه میخوردن. فرمانده لشکر یزید مواظبه پای اسبش روی کبوتری قرار نگیره یک کبوتر لطمه نخوره. عبدالله زبیر گفتش که تو مواظبه کبوترهای اینجایی. من مثلا فرض، مثلا پسر صحابه پیغمبرم، خب عنوان داشتی عبدالله زبیر، اومدی ما رو بکشی، اما مواظب کبوتری. روشو کرد به کبوتر، تیر کمانش کشید، گفت آی کبوتر اطاعت میکنی از خلیفه؟ اگه بگی نه همین الان با تیر میزنم. پس در برای امام حسین در برای یه بوتی قیام کرد که اصلا نظیر در تاریخ نداره. یه روز فقط گذشت از این حادثه، خون حضرت حسین زمین ریخته شد. ببینید حالا عرض میکنم، عمر سعد لعنت میکرد ابن زیادو، ابن زیاد لعنت میکرد یزیدو، یزید لعنت میکرد ابن زیادو. این ابن زیاد بود گردن من گذاشت. اگه من بودم، من بودم با حسین که اینجور رفتار نمیکردم، من به خیلی کمتر از این راضی میشدم. عبارت تاریخ تبریزی، لما ارادو ان یخرجو، وقتی که اسیرای اهل بیت حضرت علی ابن الحسین و مجموعه اسرا دارن میرن بیرون از شهرشون، از شهر شام بسرا، دعا یزید علی ابن الحسین حضرت علی ابن خان، ثم قال لعن الله ابن مرجانه، خدا لعنت کند ابن مرجانه رو، یعنی ابن زیاد رو. اما والله لو انی صاحبه، اگر من مقابل حضرت حسین قرار می گرفتم، ما سألنی خصلتن ابدا الا اعطیتها اياه، هیچ چیز از من نمیخواست، من گرفت من میدادم، هر چی از من میخواست میدادم، من با جنگ نمی کردم و من میکوشیدم به هر نوع ممکن نگذارم حسین جانش از بین بره، و رو بچه هامو فدا کنم، فدا می کردم که حسین کشته نشه. حرف یزیده، نه حرف دلشا. وقتی اسیران رو آوردن، کلاغای قار چیزش، قصرش قار قار قار، به رسم مثلا اصال، خب کلاغ رو و صدای کلاغ رو عرب شون می دونه. خب هر چی می خوای تو صدا کن، من به آرزون رسیدم، به آرزون رسیدم. این واقعش این بود. اما یه صحبت کرد، یه خطبه مختصر مثلا فرض کن نیم ساعتی 20 دقیقه‌ای حضرت علی بن حسین تو مسجد شام خون، به هم ریخت عالم. این نتیجه اونه، اون حرفایی که حضرت زین العابدین علیه السلام، یعنی آخرین تیری که جریان نهضت حضرت حسین رها کرده، اون خطبه حضرت زین العابدین تموم کرد، به هدفش رسید.
دیدید ناگزیر است لعنت کنه زیاد رو. من چه کنم؟ قضای الهی بود، من تقصیر ندارم. اون تقصیر ملعون ابن زیاد بود که این بساط رو به پا کرد. تو هر و هر حاجتی داشتی برای من بنویس، من در خدمت که ببینیم که در بازگشت از ایران در نهایت عزت برگشتن، اونجا ایستادن عزاداری کنن، اصلا به اندرون قصر خودش راه داد. حالا ببینید که سال بعد از کربلا رو براتون از همین که تکرار میکنم گفت من حلال کردم، اون سال که مردم مدینه شورش کردن لشکر میخواد بفرسته، اولین بار نام نوشت برای ابن زیاد، کتب یزید الی ابن مرجانه، نام نوشت به ابن مرجانه یعنی ابن زیاد، ما الان اسم پدرش میگیم اسم مادرش میگیم، ان اغز و ابن زبیر، لشکر بردار برو به جنگ عبدالله بن زبیر که در مکه، یعنی اول میامد مدینه بعد مکه، مدینه اول درست کنه بعد بره مکه، برو به جنگ ابن زبیر. جواب داد ابن زیاد لا اجمع هما للفاسقه ابدا، دیروز میگفت امیر المؤمنین یزید، حالا میگه که لا، من این دوتا گناه و این دوتا گناه و برای فاسق یزید هرگز جمع نمی کنم، دوتا گناه گردن نمی گیرم. اقتل ابن بنت رسول الله، دیروز میگفتن خارجی، حالا شد ابن بنت رسول الله، و بعد حالا برم خانه خدا به جنگ خانه خدا، هرگز این جمع نمی کنم این دوتا کار. اون عمر سعد هم کی رو برده بودم دیگه تصفیه نتوانستم دو مرتبه مخزش گیر بیارم که از دست رفت، اما حالا داستانش اون توی تواریخ باز تواریخ معتبر درجه اول، اینی که عرض کردیم تاریخ تبری بود، اونم تو اینا هم همه جا هست، حرفایست که همه جای تاریخ هستش، و اون عمر سعد اینجا ها من گیر نیوردم، توی تاریخ دیگه بود، اونم لعنت کرد بود مثلا ابن زیاد رو، همه هم دیگر لعنت کرد. مردم کوفه رفته بود جنگ، برگشته بود، گفتن تو من مثلا یه خونم نریختن، ناگزیر بودن همه چون از خودشون دور کنه، من این گناه نکردم، یا یه سبکترش کنن، مثلا من فلانه من نکشتم، یه کس دیگه کشته. ثمر خون حضرت ابا عبدالله باعث شد یه تغییر اساسی در فکر و فرهنگ مردم همه عالم اسلام پدید بیاد. اینو ما میگیم پیروزی از فاسق. خب ببینید عرض کرده بودیم که خلاف رسیده است به مرحله خدایی. حرفای بعدم عرض کردیم براتون چون طول شبها که استاندار کوفش حدودا شد 20 سال بعد اونجا گفتش که به جای اینکه برین خانه خدا رو زیارت کنین برین قصر عبدالملک خلیفه رو زیارت کنیم، طواف اون جا رو بکنیم. این حرفو اینو نقل میکنه، کسی که نقل میکنه میگه من نثر میکنم، ناقر که تو نقل تاریخش داره میگه من نثر میکنم، اولین کسانی رو که یافتم علیه تو شورش کردن من برم تو اون علیه تو بجنگم، قبل از اینکه خون حضرت حسین بر زمین ریخته بشود مردم جمعاً شهر کوفه که امیرالمومنین میشناسن، امام حسین میشناسن، 30,000 نفر اومده به قصد قربت برای کشتن پسر پیغمبر. امسال این حرف نظیر اون حرفو میشنوه، میگه من نظم میکنم با اولین وسیله جنگی با تو بجنگم، شیعه نیستا، هم مردم معمولیه. در طول زمان این خون اثر کرد، خدایی قداستی که مقام خلافتی یافته از شکسته شد. شما دیگه بعد از اون در طول تاریخ یه دونه تغییر در دین به وسیله خلیفه اتفاق نیفتده، همه از بار گذشته هر اتفاقی در دین شده کم کردن خلیفه امر کرده. معاویه اومده بود به مدینه، تو نمازش بسم الله نگفت، نمازش که تموم شد سر صدا پشت سر بارم فراموش کردی یا از نمازت دزدیدی؟ اونا فراموش کردن، امروز بسم الله نمیگن. آثار گذشتگان مونده. بعد از خون حضرت حسین دیگه هیچ اثری از هیچ خلیفه تو اسلام نمونده که این خلیفه امر کرده است اینجای دین کم بشه زیاد بشه، گذشتگان هستا. اون آقا فرمود مثلا همونی که خوندیم براتون عرض کرد، مثلا از عمره جدا کنید، کردن، نمیدونم چیکار نکنید، نکردن، چیکار بکنید، کردن، هر چیزی این تغییر تحول دادن گذشتگان انجام شد. اما از این بعد دیگه خلیفه اون قداستش شکسته شد، دیگه نتونست یه ذره در دین تغییر و تحول ایجاد کنه. حرفا، این حرفی که عرض میکنم خدمتتون، حرفاست که فکر شده، جوانبش سنجیده شده است. اینجا که من این بالا نشستم اینا به ذهنم نرسید عرض کردم، حرفا پختش شده، مطالعهش شده. حالا ممکنه یه جهاتی تو ذهن شما بمونه براتون سوال باشه، که دیشب هم بازی با یه دوستان این سوالات طرح شد و یه مقدار بحث کردیم. حالا بعد از جلسه من یه کمی هستم، میتونیم مثلا چند تا سوال رو هم بحث تمامیه. خب عرضمون تمام شد، خوشبختانه زودترم تمام شد. السلام علیکم یا عباد الله و علی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. گفته می شود من یه داستان یه وقت خوندم، یه خلبانی وسیله پروازش توی یک بیابان برهوتی سقوط میکنه و این وسایل زندگیشو ذره ذره تمام میکنه، من جمله آب، ذره ذرهشو نوشته بود. یواش یواش آسمان رو که من نگاه میکنم برام میزنه، دیگه نمیتونم ببینم، چشمم به اصطلاح ما از سو افتاده. ما در جریان کربلا نظیر اینو نفی کردن. حالا مال این که بیشتر دوران تشنگی طول کشیده، میدونید سه روزه از روز هفتم آب بسته میشه تا منجم های قدیم هم گفتن محاسبه کردن، محاسبه در اومده که روز عاشورا و ایام عاشورا در وسط تابستان بوده، در اوج گرمای بیابانهای عراق 50 درجه حرارت، بیشتر از 50 درجه حرارت. خوبه آب رو جیره‌بندی کردن، میدونی ناگزیر بچه ها رو بیشتر مراعات میکنه، بچه ها بیشتر مراعات میشن، اون بزرگتران ناگزیر از سهم خودشون، سهم آب خودشون باز میدن به بچه ها. پس قاعدش این است که بزرگترها این جمعیت، حضرت حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، این بزرگترها که عهده‌دار این جمعیتن، اینا بیشتر باید تشنگی کشیده باشن. بینید خصوصیت ما نمیدونیم، اینو میدونیم. فرمودن که مثل اینکه آسمان دوده در برابر چشم حضرت حسین. جلوشو مثلا درست نمیتونه ببینه. حالا فقط این مال وقتیست که آدم بهش آب نرسیده، گرمای هوا اضافه میکنه تشنگی رو. از صبح روز عاشورا، از صبح زود آفتاب که طلوع کرده، جنگ به پا شده. خب جنگ که آدم وایسه توی پرقو که نمیخوابه، ناگزیر حرکت میکنه، اسب میتازه، خب تاخت و تازه اسب هم بر تشنگی میافزایه. کلاه خودم سر دارد امام، روبنده آهنی داره، زره آهنی به تن داره، ساعد بند آهنی به دست داره، ساق بند آهنی به تن داره، شمشیر میزنه، نیزه میزنه، همه اینها بر در زیر تابش آفتاب باز بر تشنگی می‌افزاد. یه چیزی باز بدتر از همه سه داره حضرت حسین، بچه‌شو پاره پاره شده جلوش خودش دیده، باز اینم بر تشنگی می‌افزاید. رفت به میدان، علی اکبر پشت لشکر به زمین افتاده، باید این لشکر رو بشکافن برن، رفتن شکافتن رفتن به پشت سر لشکر رسیدن. خب اون وضع رو دیده، بعد باز اومده بالای سر برادرش اون حالت رو دیده، گریه میکنه آدم، گریه تشنگی میاره. ببینید دو جا گریه کرده از حضرت حسین به صدای بلند، بکا بکان آلیا یا بکان شدیدا. یه جایی بود که احساس ننگ نمی کنه، اگه تو میدان جنگ مرد جنگی یه فرمانده بزرگ جنگی گریه کنه خب بده ننگه، اما برای ابوالفضل کسی گریه کنه ننگ نیم. با سر یه پسری مثل علی اکبر لشگر رو فلج کرد حمله حضرت علی اکبر، ازا وقتی گیرش اووردن بالا سر که نشست اون وقت اونجا گریه کرد.